رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، آمین یا رب العالمین. ولا تفتنی بالسعه، عبارتی که از دعای صحیفه سجادیه، دعای بیستمش که معروف به دعای مکارم الاخلاق هست، رو چند جلسه ایست که خدمت دوستان توضیحش رو داریم از مکتب اهل بیت اسمت صلوات الله علیه اجمعین داریم عرض میکنیم، که بزرگواران معصوم ما چه عباراتی در مورد مال و مالندوزی و ثروت و ثروتندوزی و پولدار شدن و کلن در مورد اینکه برخورد یک انسان خداشناس با مال و ثروت چگونه باید باشه، ما داریم مطالبی رو عرض میکنیم از مکتب اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین. احادیثی رو تو این چند جلسه خوندیم خدمت شما، چون خیلی این احادیث زیبا هست و حیفه که آدم ازش بگذره و اینها رو نخونه، و خوندن اینها فضیلت داره، گوش کردنش فضیلت داره، عمل کردن به اینها طبیعتا خیلی فضیلت زیادی داره. ما خوبه که هر چی بتوانیم بیشتر در این خونه زانوی ادب بزنیم و متواضع بکنیم و فرا بگیریم و آموزش ببینیم، انشالله به درد هم دنیامون هم قبرمون هم برزخمون و هم قیامتمون بخوره انشاءالله. یک حدیثی رو برای شما خوندیم از امام حسین علیه السلام در جلسه گذشته که توضیحش هم دادیم. این جلسه یه حدیثی رو من میخونم از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر فرمودن که امت من در دنیا سه طبقه اند. طبقه اول جمع آوری و اندوختن ثروت رو دوست ندارند و در بدست آوردن و احتکار اون، یعنی انباشته شدن اون، نمی کوشند، بلکه از دنیا به سد جوعی و ستر عورتی خرسندن. سد جوع و ستر عورت یعنی اینکه فقط به اینکه یک پوشاکی داشته باشن، شکمشون رو سیر بکنن، به همین مقدار دیگه دنبال تجملات و تکاثر و تزئینات و دکورهای آنچنانی دنبال اینها نیست. و توانگریشان در دنیا همان مقداری است که آنها را به آخرت برساند. یعنی میگه که آدم‌های توانگری‌اند به این معنا، حضرت می‌فرماید توانگرند به این معنا که اینها اون مقدار که احتیاج دارن از مال دنیا رو برمی‌دارن، بقیه‌اش رو، حقوقی که خداوند در اون مال برای اینها مشخص کرده، می‌پردازن و آنچه را که بمونه بعد از این که مثلا اگر خودشون نمیخوان اندوخته‌ای باید داشته باشن، یه گوشه‌ای برای روز مباداشون، اینو انفاق میکنن در راه خدای تعالی. و همینقدر که اینها بدونن که این مقدار اونها رو به خداوند متعال میرسونه و پشتیبانی میکنه از قیامت اینها، برای اینها کافی هست. اینان همان ایمن شدگانی هستند که بیم و اندوهی به ایشان نمیرسه. خب پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله مردم رو سه دسته، امت خودشون رو سه دسته کردن، نه کفار و مشرکین رو. دقت بکنید، مثلا به اونا که کاری نداریم، حضرت هم به اونا کاری نداره. امت خودش رو از سه دسته کرده میفهمد دسته اول کیان؟ دسته اول نه اینکه دنبال کار نرن، دنبال زندگی نرن، دنبال ازدواج نرن، دنبال بچه دار شدن نرن، دنبال مغازه باز کنن صبح نرن، نه، صبح علت طلوع هم اتقام بلند میشن میرن دنبال کار، کسب، تلاش، روزی حلال به دست میارن. اما حضرت میخواد بفهمد که اینها دنبال این نیستن که این زندگی که اینجا به دست آوردن این زندگی رو روز به روز هی پهنش بکنن. به چه معنی؟ به این معنی که مثلا هی مدل ها رو بالا ببرن. یه چیزی هست که من رو میرسونه، مرکبی هست من رو میرسونه، غذایی هست که من رو سیر میکنه، پوشاکی هست که در حد آب روی من منو میپوشانه. عرض به خدمتون که صندلی تو خونه هست که من میخوام روش بشینم من مینشینم، فرشی هست که من روش بخوام را برم را میرم. لازم نی فرشم فرشی باشه که حتما باید صادراتی باشه، نمیدونم مثلا چند میلیون میلیون ها میلیون مثلا قیمتش باشه. همین مقدار فرشی که یا دستبافه چه بهتر از فرش ماشینی، فرشیه که قابل استفاده است، آبرومند، در شأن منه، من این دخترم تو خونم، این کفایت من. حضرت می فهمن یه دسته اینجوری هن، اون چه که بقیه زندگیشونه دنبال اینن که اینو چجوری برای آخرتشون خرج بکنن، یعنی برای قبرشون، برزخشون، قیامتشون. یه دسته اینا، اینها جمع آوری و اندوختن ثروت رو به این معنا که گفتیم دوست ندارن. بعد حضرت آخرش می فهمد که خروجی این صحبتهای پیامبر، یعنی فرمایشات حضرت چیه؟ میفرماید اینان همان ایمن شدگانی هستن که بیم و اندوه به اینا نمیرسه. یعنی مصداق چی هن؟ مصداق لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مصداق این، این دسته اول. دسته دوم، حضرت میفرماید که دسته دوم آدمایی هن که میرن مالو جمع میکنن اما حروم خور نیستن، از راه حلال مالو جمع میکنن. جمع کردن مال رو از پاکیزه ترین و نیکوترین راه‌هایش دوست دارن تا بدان وسیله، یعنی مال هم جمع میکنن، به جمع‌آوری مال میپردازن، ثروتشون رو اضافه میکنن که بدین وسیله چیکار کنن؟ که بدین وسیله به خیشاوندانشان رسیدگی کنن و به برادرانشان، برادرانشان از باب تقلیبه، یعنی به مؤمنین و مؤمنات، زن و مرد و اینا نیکی کنن و تهیدستانشان را کمک رسانند. اگر یکی از آنان، یکی از اینها، این گروه دوم، سنگ داغی رو گاز بزنه برایش آسان‌تر از این است که درهمی از غیر حلال به دست بیاره. یعنی انقدر اینا دقیقاً تو این که یه وقت مال شبهناک و حرام تو زندگیشون چی؟ آفرین. حضرت اینها، این دسته دوم هم اینها، این اگر یکی از اینان سنگ داغی رو گاز بزنه براش آسان‌تر از اینه که درهم یا غیر حلال به دست بیاره یا آن را تا زمان مرگ خود بیندوزد و حق و حقوقش را نپردازد. خب یعنی این که اگرم از راه حلال به دست آورده، میگه باز سنگ داغ و گاز بزنه بهتر از اینه که این مال رو نگه بداره زمانی که مرگش رسید، تازه ورثه میشینن چون انقدر خمس بده کار بوده، انقدر مظلمه بده کار بوده، انقدر من مهریه زنش رو باید بدیم، اونقدر هم مثلا نفقه نهیده، اونقدر هم چیش بشین بدهیاش حساب کن. میفهمد این براش بهتره که سنگ داغ رو بره گاز بزنه، کنایه سا گاز بزنه سنگ داغ، سنگ داغ رو گاز بزنه براش آسان‌تر از این که خودش تا زنده است به این کارا نپردازه. میگه نه میپردازه اینا. حالا این دسته دوم، حال نگاه کنید مسئله چه جوریه. حضرت میفرماید اینها کسانی هستند که اگر خداوند بخواد مو رو از ماس بکشه و با عدالتش با اینها برخورد کنند، برخورد بکند، میگه اینها به نوعی عذاب گرفتار میشن و اگر بخشوده شوند جان سالم به در میبرند. یعنی اگه بنا بذاره خدا بخواد مور و عماس بکشه، اینا یه جاهاییش گیر میکنن، چون تکاثر ثروت یه جوری بد مروت که یه جایی بالاخره آدمو گیر میندازه. نمیشه که آدم خیلی کم پیش میاد که آدم سالم در بره. حضرت میفرما اگرم بخشوده بشن که جان سالم بدمه، یعنی بر خداست که حالا به اینا رحم بکنه به ایناش. طبقه سوم حضرت میفرما دوست دارن مال رو از راه حلال و حرام جمع کنن، اصلا کاری به این حرفا ندارن. میگه آقا این حروم اینا، میگه ویل کن بابا پیشی میکن همه این حرفا مال آخونداست میزنند اینا. دیدی فلان آخوندم رفت اونجوری شد، دیدی فلان روحانیم رفت اینجوری شد، دیدی این رئیس جمهوره که 7-8 سال روحانی بود خودش آخون بود چی کارا کرد چی کار نکرد فلان کرد، عکساشو دارن میارنم با فلان چی کرد، دیدی اینا همه دروغ بود فلان اینا. دیگه نمیاد بگه که این رفته این کارا رو کرده. اگه من به اسم اهل بیت رفتم روزی خوردم، به اسم اهل بیت برای اینکه به اسم امام جواد رفتم هرز درست کردم به مردم فروختم 200,000 تومان 300,000 تومان 400,000 تومان، امام جواد که به این راضی نیست قطعا و یقینا. من رفتم به اسم اون حضرت دارم روزی میخورم، روزی میخورم یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا دارم اون حضرت رو قربانی رزق و روزی خودم دارم میکنم. به اسم من پیغمبرم شرف شمس میفروشم، بعدم به من زنگ میزنه میگه 2 سال اینو من آیت الله فلان یا حجت الاسلام فلان از کجا حکه، بعد به من امشی میکنه نگی که این درست نیست، نگی که این درست نیست. میگم اصلا حرف نزدم منو با تو که تو داری حرف میزنی، من حرف نزدم اصلا با تو که. آخه میخوام بهت بگم این بیت نام کجا حکه نش به من گفتم. ما تا وقتی که این مخمون عیب داره نمیخوایم تعقل بکنیم. چی بگم حالا بهت؟ هیچی. میخوام بپرسم که این 2 سال اینها رو به من گفتن از اینجا که نمیخوام شما راجع بهش اصلا با من صحبت کنید، بگی این اینجا درست نیست اینا، به نتیجه نرسیدم. گفتم برای اینکه ابیخ دروغه، ما راجع به شرف شمس اصلا همچین احادیثی نداریم. گفت احادیث که کجاست؟ همش جعلی است، اصلا صحت نداره. ما بررسی کردیم این احادیثو، صحت نداره این احادیث. اینا برای سرگرمی مردم، وقتی مردم سرشون گرم شد اون وقت یه جاهای دیگه یه اتفاقای دیگه ای میفته، قیرها میره، گازها میره، نمیدونم بازم فرق. این داستانا همیشه بوده و هست. ببین باید اینا سر مردم یه جوری گرم باشه. من که دنبال مکتب اهل بیتم باید حواسم باشه رکب نخورم. اون یکی میاد آیت الله فلان گفتن شما چته؟ اومده به من میگه، میگه آیت الله فلان به من گفته که بچه شما که نام شیطونی چی میکنه، نام شب خواب نداره، نام فلان نداره، جن زده شده. گفتم میخواستی ازش بپرسی حضرت آیت الله جن زدگی یعنی چه؟ به من توضیح بده جن زدگی یعنی چی. من صرف این که یه نفر شد آیت الله هر چی گفت بعد بزنم رو تخمه چشم قبول کنم، خب این که نشد زندگی که. آخه اگه یکی یه اسمش گوش علامه من بگم هر چی، حکی اسمش گوش دکتر من هر چی بگم من قبول بکنم، خب اینکه نمیشه که. بگو یعنی چی؟ به من بگو جن زدگی یعنی چی؟ جن زده منو، در من حلول کرده، اصلا جن نیازی داره این کارو بکنه؟ انقدر قدرت‌های موافق تصور داره جن که اصلا نیاز به این کارا نداره که بیاد سر به سر آدمیزاد بده دلت خوشا. آدما سر به سر جنا نذارن، جنا با انسان‌ها کاری ندارن. توجه بکن اینها یه چیزاییست که سر کار گذاشتن مردم و مردم رو همینجوری چرخوندن و پرخوندن و همین باهاشون سر اینا که سرگرم کردن اینا. طرف هم نفهمه که چی داره میشه چی نمیشه فلان. اینها یه نوع استثمار هست، باید انسان دقت بکنه خودشو مستثمر کسی قرار نده، تحت استثمار کسی قرار نده با سایس نقطه. این بعد حواس آدم جمع شد. پیغمبر فرمود طبقه سوم دوست دارن که مال رو از راه حلال و حرام جمع بکنن. حرام بود بود، حلال بود بود، کاری به این کارا ما نداریم. بخور بره، بخور بره. شما وقتی که انشالله که شما نمیریم، ما به تبعی شما انشالله نریم تو این جهنم، خدای نکده خدای نکده اگه کسی رفت، اون موقع میبینی چقدر مدیران اجرایی مملکت تو این جهنم هستن که میگفتن بخور بره. فلانی اومده به من میگه که مدیر اجرایی فلان شرکت ما یه لیست خرید داده، مأمور خرید شرکت رفته خریده. ببین من کاسب بودم، خودم تو بازار دارم به شما اینو میگم، یه بار اینو ندیدم، چندین بار دیدم مأمور خرید اومده همچون آقا ببخشید یه مثلا اون موقع که حالا ما بودیم 100 هزار تومان خیلی پول بود، گفت میخوای 100 هزار تومان خرید بکن، گفتیم بسم الله، گفت فقط اینا رو دارین شما؟ گفتم بله اینا رو داریم. گفت اینا رو شما بنویس فاکتور کن. گفت فاکتور، گفت اینا رو که من میگم قیمتاشو اینجوری بزن. گفتم برای چی این کار بکنم؟ گفت من این پولی که به شما باید بدم میدم، ولی قیمتاشو شما اینجوری بزن که من این پولی که خودم میخوام برم بگیرم. گفتم ما این کارو نمیکنیم. گفت اونا میکنن همه این کار، مثلا یه عده میکنن که هر کی میکنه بکنه، ما این کار نمیکنیم. این مأمور خرید است، همه اینجوری نیست. حال بخوام همه مأمور خرید ها رفته برای مدیر شرکت خرید کرده، این یکی دیدتش کارمنده تو را همچنین اینا چیه خریدی؟ گو مدیر شرکت گفته برای شرکت بخر و فلان اینا. این بهش هم چی کرد؟ اینا که آخه شرکت ما که اینا رو احتیاج نداره. گو منم میدونم اون داره به اسم شرکت میخره، همه رو میبره خونه، میگه برو روز صندوق عقب ماشین. یعنی اون مدیر اجرایی که اصلا کار نداره، مال بیت الماله، مال حرومه، مال حلاله، فلانه و امان. الان همین تلویزیون که به شما نشون میده این جنسای تملیکی چیه؟ چند شبه نشون میده فلانا. چی بهش میگن؟ اموال تملیکی. اموال تملیکی چرا انقدر شده؟ اصلا کسی نمیدونه دیگه این تو چی ها؟ اینها رو بفروشن میلیاردها ثروت این توه، یعنی یک دهمشو بدن به زلزله زنده های اندیکا که الان تو سرما دارن شب تا صبح دارن میلرزن بیچاره ها، یک دهمشو به اینا بدن، خب اینا نجات پیدا میکنن. میرن دیگه آقا خونه پیش ساخته دونه مثلا چند میلیون تومان، که طرف اومده میگه من خونه پیش ساخته میسن به اینا میدن دونه 100 میلیون تومان، بیبدین من بهشون بدم برم کای نره. چقدر مگه اینا میخوان بندای خود؟ اما اون کی نمیذاره که این تخلیه بشه اینجا؟ کی نمیذاره که این جنسا بیرون بره؟ کی به نفعشه که بیرون نره؟ یه چیزی داره از قبل اینا چی؟ میخوره دی؟ کاسبی داره میکنه؟ اگر نه اگر مدیر اینجا هست، آقا این تکلیف اینجا، این همه مجتهد داریم، الحمدلله مرجع تقلید داریم، یک مراجع بریم آقا تکلیف اینا چیه؟ مال این صاحبه، باید جریمهش کن، جریمتو بده آقای مالتو برده برو. شما نه اینجا معلوم نیست که مجهول المال مجتهد جامع شرایط مینویسه، میگه آقا مجهول المال پولشو بدید به دفتر مرجع تقلید، بسم الله بفوشیدش بره، تموم شد. مجهول المال اینه دیگه، خب همش همین کارو رو ما، این که در رساله ها با ما یاد دادن همینه دیگه. کی نمیذاره این درست بشه؟ اینا بمونه همینجوری الکی رو همدیگه صدای اون در میاد، صدا اون نمیاد. اینا اما اون کسایی هستند که یه چیزی این تو داره، یه چیزی توش داره، نمیذاره که این درست بشه کار. طبقه سوم دوست دارن مال رو از راه حلال و حرام جمع کنن و حقوقی را که بر آنها واجب و فرض شده است نپردازن. خب این طبقه سوم. اگر خرج کنند اسراف و ولخرجی میکنن، نه برای رضای خدا. چی؟ جوابی نمیاد از شما. احیاء غیر اموات، یا بگیم اموات غیر احیاء، آیه قرآن میفهم. با ما اید یا تو فکر جای دیگه هستی؟ تو فکر زعفرونید گرون شده، ماشین هستین دوره 15 میلیون 30 میلیون گرون شده، اگه تو این فکر را هستیم بشینیم یه چی صلوات بپرسیم و تاریک کنیم بریم به حال خودمون گریه کنیم. اگه نه با ما اید که گوش به جواب منو بدید دیگه. اگر اینها خرجم کنن، حضرت میفهمد اسراف و ولخرجی میکنن نه برای رضای خدا. اسراف و ولخرجی الکی پلکی، حالا میخونم یه جای دیگه، و اگر امساک ورزن خرجم نکنن، نه برای رضای خدا خرج نکنن، نه از رو بخلشونه، از روی بخل و احتکاره که خرج نمیکنن، هم میخوان یعنی جمع بکنن، جمع اعمالن و عددهو، شب به شب بشکنن حسابا رو بانکی رو چک کنن. اینان کسانی هستند که دنیا مهار دلهایشان را در اختیار گرفته تا آنکه به سبب گناهانشان ایشان را به آتش درآورند. این طبقه سوم از امت پیغمبر. حالا یه صلوات بفرست. بعد خود پیغمبر فرمودن که خدای عزوجل خودش فرموده، خود خدا فرموده که چی؟ این مطلب، هر کس پروایی نداشته باشه، یعنی باکی نداره، خیالی نداره، میگه بی خیال این حرف، بی خیال چی؟ میگه که خدا میفرماید، پیغمبر که خداوند متعال میفرماید، خود خدا، هر کس پروایی نداشته باشه، یعنی خیالی نداشته باشه که از چه راهی درهم و دینار کسب کنند، یعنی مال به دست بیاره، چه راهی باشه. زنه به شوهرش هم چی میکنه؟ ارزه داری؟ مثل باجناقت برو ببین چیکار میکنه، تو هم برو همون کارا برو. میگه اون داره آخه رشوه میگیره، دزدی، میگه من نمیدونم، تو هم برو این کار رو کن، آبرو ما در خطر. میگه تو هم برو دزدی کن، الان هم بهش میگیری یا تلویحی بهش داره میگه، یا فلان کسی میگه او همه تو هم ارزه داری برو فلان کار بکن. پروردگار متعال میفهمد هر کس پروایی نداشته باشد که از چه راهی درهم و دینار کسب کند، یعنی خیالش نیمه، که همون که گفتیم بخور بره، بخور بره، کار به این کارا نریم. میگه هر راه ما که کار چی کار داریم، طرف رفته و سر جالیز هندونه نشسته بود، اونجا تابستون بود، گرمای آفتابه هندونه در اومده بود، رفت هندونه هر کند بوتش و زد زمین، شیکافتش هندونه رو شروع کرد همونجا هندونه رو گاز زدن و خوردن و فلان اینا. یکی بهش رسید گفت اوهوی و چی گفت اینجا که نشستی این جالیز هندونه؟ خب میدونم. گفت این مال مردم داری میخوری؟ خب بابا مال مردمش. گفت حروم آخه داری میخوری؟ گفت من به حروم و حلالیش که کاری ندارم، به خونکیش کار دارم. خیلی مدیران اجرایی به حروم و حلالی کار ندارم، به خونکی کار دارم. خیلی مردم هم همینطور، خیلی مردم که مردمی که تو این خطم. میگه پروردگار فهمودیم باکش نی که حروم باشه، حالا بخور بره. بعد فرمود که روز قیامت که میشه میگه من پروردگارم باکی ندارم که از کدام درهای دوزخ او را وارد دوزخ کنم. منم میگم با هر دری که هست اهم، باکی ندارم اینکه بگم از کدوم در واردش بکنم، ما اینجوری وارد دوزخش میکنم. بعد حالا اینایی که گفتیم راجب مال که میخوام بهتون بگیم به چه صورت، از امیرالمومنین سلام الله علیه یه صلوات دیگه بفرستید. حضرت میفهمد، حضرت امیر سلام الله علیه، هر کس مالی دارد مبادا اون رو تباه بکنه، یعنی مال رو از بین ببره. از بین بردن مال چه جوریه؟ یه وقت دزد میاد میزنه، یه وقت هم آتیش میگیره، یه وقت سیل میاد میرنم، یه وقت هم هستش که خود طرف مال رو داره دود میکنه، روزی دو بسته، یه بسته هم سیگار میکشه دودش میکنه، تریاک میکشه، مخدر مصرف میکنه، میره دنبال مشروبا، باهاش قمار میکنه، پولش انقدر زیاده میره دور دور میکنه، پولش انقدر زیاده که نمیدونم میره نمیدونم مثلا شب نشینی های آنچنانی خرجای بی خودی. حضرت میفهمد هر کس مالی دارد مبادا تباه کند، از بین ببره. چرا؟ بعد حضرت میفهمد به خاطر این که اگر اومد این مال رو بی جهت بخشی، یعنی حتی یه وقتایی هست انسان میاد مالش رو میبخشه به افرادی، ولی اون افرادی که این مال بهشون بخشیده می شود استحقاق دریافت این مال رو چی؟ ندارن. ولی اینم دیدیم ما و هنوزم داریم می بینیم بین کسانی که ادعای مستضعفی دارند اینا. خب شما داریم می بینیم، منم دارم، همه هم داریم توی جامعه زندگی می کنیم. حضرت می فهمد زیرا بخشیدن بی جهت مال ریخت و پاچ و اسراف است، اصلا منظور نمیشه پیش خداوند متعال، باید حواست جمع باشه کجا مالتو بده. و این کار نام صاحبش را در میان مردم بلند میگرداند و نزد خدا پست میسازد. میگه یه وقت یه کسی میاد خرج یه کسی میکنه، اما برای رضای خدا نیست، یه خرج علکی هم میکنه، میگه آقا بذار این بهش همچی میکنه، به این معتاده بر چی الان داری پول میدی؟ خب میره مواد میکشه، اومده به من همچی میکنم. یکی از علما بود، من بهش گفتم حاج آقا چرا به این معتاد پول میدی؟ گفت چیه مگه؟ گفتم میره مواد میکشه. گفت بیا بیا اینم بگیر برو پول موادش هم بهش بده. گفت این یکی از علمای من. گفتم اون عالم غلط کرد که کرد. خوبه؟ تو خیال میکنی منم مثل اونا دیگم که بگم چون یه عالمی حرف، اگه عالم بودی حرف زده چی نگه؟ حرف اشتباهه. کسی که معتاد به مواد هست تو پولو بهش میدونی 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 من مواد میکشه حرامه بهش بدی. خب ولی یه کسی هست میان یه کسی این کارا رو و چیزهای دیگه و چیزهای دیگه انجام میده، پول گناه میده، معصیت میده به یکی. تو این بازار شما را برو یه کسی اومده یه چیزی گرفتن، اسپندی گرفتن، دود میکنن میان اینجا در دکون اون، در دکون اون، در دکون. حالا به همین هم چی کن؟ بگو فلان فقیر هست میخوای پول بده، به اون نمیده. برای چی به این زن نامحرم پول میده؟ شما میدونی منم میدونم، نه من میتونم اینجا به شما بگم نه شما جایزه اینجا برای من بگی، بیرونش هم جایز نیست برای من، ولی هم من میدونم هم میدونم تو خدا میدونی. تو نمیخواید به مستمن کمک کنی، تو هدف از کمک چیه؟ هدف شیطانیست، چیز دیگریست. چرا خودمونو گول میزنیم؟ حضرت محمود این علکی داره اینجا یه پوزی میده. حضرت میفرمایید مردم هم بگم مثلا حتی میده چیزایی هم میگیره به اینا هم میده، اینا نه برای رضای خدا، برای پوز دادن. حضرت محمود نامش بین مردم بلند میشه ولی در پیش خداوند نزد خدا پسترین افراده، جز افراد پسته، هیچی نداره. بعد حضرت محمود هیچ انسانی مالش را بی جا خرج نکرد و به نااهلش نداد مگر اینکه از قدردانی آنان محروم گشت و خیر و نفعش به دیگری رسید. یعنی شما اومدی پولتو اون جایی که باید خرج کنی خرج نکردی، رفتی یه جای دیگه که نباید خرج کنی خرج کردی، اونام خوردن و بردن و هیچ تشکری هم از تو نکردن. ادامش حضرت میفهمد و اگر در میان آنان کسی باشد که با وی اظهار دوستی و قدردانی کند، آن در حقیقت چابلوسی و دروغ است. اگر آمدن تعریف و تمجید ازت کردن، اون تعریف و تمجیدشون چی بوده؟ چابلوسی بوده، تملق بود، نه اینکه به واقعتشون. همین گفت چی این قدیمی ها شعرش چی میخوندن؟ قربون بند کیفتم تا پول داری رفیقتم. وقتی این پول تموم شد رفاقت ما به هم میخوره دیگه. ما القاب و فلان و بهمان خیلی این مقامات اینو شما، این طرف وکیل بوده، طرف میاد چقدر براش القاب میده، گل فلان میخره میبره، شیرنی فلان میخره، به معنی که فرض میگه رای نیورد، رای نیورد، اون همون که رای نیورده حالا به این زنگ میزنه، این دیگه جواب اونم نمیده. بهش میگن چرا جواب اون نمیدی؟ میگه کاری نیستش که، مسئولیتی نداره. یه صلوات دیگه بفرستی. بعد امام کاظم سلام الله علیه، که انشالله زیارتش نصیب ما و شما بشه، هرچی پول مول داریم جمع بکنیم اندوخته بکنیم بتونیم به زیارت کربلا، زیارت امام کاظم علیه السلام بریم، که اگه با این وضعیت ها واقعا با این چیزایی که الان اعلام میکنن گرونی ها بتونیم بریم، حال برای هر جور شده چیز میزه اونو بفروشیم بذاریم کنار، بریم به کجا برسیم، بریم هرچی داریم و نداریم. بالاخره حضرت محمود که همانا خدای عزوجل از سه چیز نفرت داره، خدا متنفره. یکیش چی هست؟ یکیش اینه که امام کاظم فهمون خداوند از برباد دادن مال نفرت داره. هی این مالی خدا بهش داده، این مال رو به فقیر که نمیده، برای حقوق شرعی هم که بهش تعلق گرفته نمیده، همین رو خرجه اتنهای بی خودی میکنه. تو وقتی آمده زنه با شوهره، یکی زنگ زده به من میگه این زنه از شوهره طلاق گرفته رفته، حالا دوباره رفته و فلان اینا برگشته کنه، میگم خب سر چی بوده؟ گفت به این که رابطه، گفت به نظرم این مرده از یه خود بیموالاتی کرده با اینا، یه موبایل برای خانومش خریده 40 میلیون تومان. خب این چی میکنه آدمو؟ اون قرآن فهمو ان الانسان لیتقا، قطعا انسان طغیان میکنه، ال داره سرش، ال انسان، یعنی هر انسانی، نه انسانی که با خدا باشه، نه اصلا دنبال این کارا نمی. انسان خصلتش اینه که طغیان میکنه چه زمانی؟ ان رعا چی؟ حس تق، یه ها داره، ان رعا حس تقنا، یعنی زمانی که خودش رو بی نیاز ببینه. و این طلاق گرفته رفته، خودش رو بی نیاز بیده، من شوهر میخوام، شما خودم چی؟ 40 میلیون موبایل هم اینو هم چی هم دارم پلان رو بمبر، شما شوهر میخوام چی کنم؟ خودم بر خودم شوهر هم دیگه. خب اینها این مسئله است. ببین انسان باید دقیق، حضرت میفرماید که خداوند از سه چیز نفرت داره. یکیش برباد دادن مال، برباد دادن مال خداوند نفرت داره که یکیش. دوم چیه؟ حضرت میفرماید که بسیار سوال کردن، سوالات بی خود کردن، بی خود از خودش سوال بکنه، بی خود از خودش سوال بکنه. مثلا چه سوالی؟ هی اومده همچی میکنه، میگه آقا در خانواده فلان، فلان کسی نمیدونم ازدواج کن، بعد رفتش چی شد با شوهرش؟ دعواشون شد، آشتی کردن، نفهمیدی سر چی دعواشون شده بود، سر چی آشتی کردن؟ به تو چه؟ به من چه؟ به ما چه؟ آخه این چه دانشی بر معلومات ما افزوده میکنه؟ چه چیزی رو بر ما اضافه میکنه؟ اون یکی اومده همچی میکنه؟ استاد یه سوالی من داشتم، ببخشید از من پرسیدن این سوالو، میخوام که از شما بپرسم اینا. خواهر حضرت موسی اسمش چی بوده؟ گفتم خواهر شما اسمش چیه؟ گفت به ناموس من کاری نشده. گفتم تو هم به ناموس حضرت موسی کاری نشده باش. مگه من نمیدونم والله، آخه یه چیزایی که اصلا به درد ما نمیخوره. خواهر حضرت موسی هم من پرسیدم، غلط کردن تو پرسیدن با تو. آخه به چه دردی میخوره؟ به ناموس حضرت موسی چیکار داری تو؟ یکی بیاد بپرسه زن تو اسمش چیه، خواهر تو اسمش چیه، تو خوشت میاد؟ نکنه آخه یعنی چی؟ سر حضرت پروردگار فرمود که، امام کاظم فرمود که خداوند عزوجل از سه چیز نفرت داره: یکی برباد دادن مال، یکی سوال بسیار کردن. چه سوالی رو بسیار کردن؟ سوالای مزخرف، چرت و پرت، سوالایی که به درد آدم نمیخوره، نه به درد دنیای ما میخوره، نه به درد آخرت. سومیش چی؟ سومیش قیل و قال کردن، جنجال رو انداختن، جنجال رو انداختن علکی. قیل و قال، آقا واکسن نزنید، بنده همه سرطانی ها رو شفا میدهم. خب بیا برو شفا بده دیگه، این که دیگه جنجال نداره که، میتونی برو شفا بده. من یک فرمولی دارم، هنوز همه علمم را رو نکرده ام. خب نکن حالا، بکن حالا، ما چه مرده؟ چیزی بلدی آقا؟ بلدی؟ این بیمار بیچاره داره دست و پا میزنه، هر شبی داره 10 میلیون پول آی سی یو میده، بلدی؟ برو معالجش کن. بلدم نیستی بگو خدا شفاش بده، برو بشین گوشه خونن. بابا این قیل و قالا رو به پا نکن. و وقص علی هازا، بگیر تو جامعه، برو جلو، بگی برو جلو، قیل و قالا و جنجال های علکی کن. فهمود خداوند متعال از این قیل و قالهای علکی و فلان اینا، اینایی که الان مخصوصا صفحات مجازی باز شده، فلان کسه اومده تو صفحه مجازی چیز گذاشته، منم برم یه چیز بذارم زیر چیز اون که تو فلانه، نم چه چیه، چه چی بشه اینا، چه چی بشه. نمیدونم واقعا آدم یه چیزایی تو ذهنش میاد، نمیدونه آخه آدم بگه نگه. ما این عمری که داریم الان، شما چجوری فهمیدی از سه شنبه پیش تا الان چجوری فهمیدی گذشت؟ تو 5 دقیقه برای من بگو. خب این که داره اینجوری میگذره، بعد اومدن تو برزخ، اومدن تو قرآن میفهمد اینا، اومدن تو برزخ، یه سوالات زیادی ازشون میکنن. یک سوال ازشون میکنن، سوال ازش کرده که آقا اومدی تو برزخ، بله همه چیزاش کرده این اومد، قرآن میفهمد که ازش میبرزن که چند وقت بودی تو دنیا بودی فلان اینا، اونجا بهت گذشت اینا، چند وقت تو دنیا زندگی کردی فلان اینا، اینقدر این سری گذشته و اینجا هول کردم چی میکنه؟ به نظرم پروردگاری یه روز یا نصف روز من تو دنیا بودم، یه روز یا نصف روز تو دنیا بودم. اینی که اینجوری داره میگذره، این بشینیم شب تا چهار صبح تا فلان صبح بشینیم به این موبایله نگاه کنیم چی گفته بود، هر چی گفته و به ما چه مربوط؟ آخ اونا خلن، تو چرا خل شدی؟ اونا دیوانن، تو چرا دیوانه شدی؟ اونا میخوان عمرشون همینجوری بگذره بره، تو چرا داده میخوان شد؟ بابا عمرت استفاده کنید، به دستت نمیاد عزیز جان. امشب شب ولادت حضرت عبدالعظیم الحسنی رحمت الله علیه هستش. خب برای شادی روحش یه صلوات بلند خط بفرمایید. حضرت عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن الحسن ابن زید ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی به چهار واسطه حضرت فرزند امام مجتبی علیه السلامه. وقت ببین خلبازی های بعضی ها رو نگاه کن. من رفتم وایستدم جلو حرم حضرت عبدالعظیم، وایستدم دارم زیارت میکنم، چند ساله پیش وایستدم دارم زیارت میکنم، یه نفر اومد بغل دست من وایستاد، یکی دیگه اومد وایستاد دو همچی کرد، گفت این بنده خدا کی ها که اینجا دفنه؟ گفت مگه نمیشناسیش؟ گفت نه. گفت استاد امام حسن و امام حسین بوده. حضرت عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، یعنی به چهار واسطه میشه چی؟ از فرزندان امام مجتبی میگفت استاد امام حسن و امام حسین. چرا اینا رو میان میگن؟ زمینه در ماها میبینند، برای اینکه میبینن ما بعضیامون سواد نداریم، دنبال اهل بیت نمیزیم، نمیریم. فرمود که از بزرگان محدثین و اعاظم علما و زهاد و عباد و صاحب تقوا، از اصحاب امام جواد و امام هادی علیه السلام، بعضی ها نشن از امام علی النقی و امام جواد و امام عسکری هم بعضی ها نوشتن بوده، بعضی ها نوشتن از اصحاب امام نهم و امام دهم علیه السلام. خیلی بزرگوار بوده، خیلی بزرگوار بوده. بعد آمده در زمان امام علی النقی علیه السلام، خودش از راوی و اصحاب خاص این دو امام بوده، هر دو امام ازش راضی بودن، درس بهش دادن، درس ها رو خوب گرفته، آمده خدمت امام علی النقی علیه السلام امام چندم؟ امام دهم. آمده یه روزی گفته که آقا وقت دارین شما؟ بله. کاری ندارین الان؟ نه. چی کار داری عبدالعظیم؟ چی میخوای جانم؟ گو آقا میخوام که این اعتقاداتی که جمع کردم پیش شما و پیش پدر بزرگوارتون، خودم هم اینجا تهیبه هاشی کردم، یه بار دیگم بر شما عرضه بکنم، خیالم راحت بشه اگر مردم رفتم تو قبر بدونم با اعتقادات سالم از دنیا رفتم. چی شو؟ چی گفتم الان؟ گرفتی مطلبو؟ اینو عبدالعظیم الحسنی داره میگه که صحابی خاص امام جواده، صحابی خاص امام دهمه، هر دوم از این بزرگوار راضی هم. میگه ما آمدن این اعتقادات، حضرت فرمود بیان کن، شروع کرد بیان اعتقادات، توحید و گفت، نبوت و گفت، امامت و گفت، امامارم شمرد تا رسید به خود امام دهم. گفت و شما امام منی. و بعدشم بهت عبدالعظیم میگم حتما بهشون اقرار به این دو نفرم داشته باش که اگر مردی باید به 12 امام مقر باشی. گفت آقا بفهمه. گفت فرزندم حسن امام عسکری هست، امام یاسم. گفت بعدی آقا. گفت حضرت مهدی 12 ایشون هست. گفت ویژگیش هم اینه که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه وقتی که خوب پر از ظلم و جور شده باشه. رزیم گفت آقا جان اقرار میکنم به همه اینها و به این دو نفری هم که شما گفتی من اقرار میکنم که امامن، منم ندیدمشون و نمیبینم هم این بزرگواران مثلا شاید، و میگویم دوست این بزرگواران دوست خداست، دشمن ایشان دشمن خداست، اطاعت اینها اطاعت خداست، معصیتشون معصیت خداست. بعد شروع کرد به بعد اینا رو گفتن، گفت معراج، حق قبر، حق سؤال نکیرین، حق همه اینا رو گفت، همینا که تو تلقینات من و شما بالا سر انباتمون میخونیم، همه اینا رو گفت. امام علی علیه السلام فرمود ای ابوالقاسم، لقبش بود، کنیش بود، بهش گفت ای ابوالقاسم سوگند به خدا اینی که گفتید همون دین خداست که پسندیده برای بندگانش، برو و بر همین ثابت بمون، بر همین اعتقاد خداوند ثابت بداره تو رو به قول ثابت در حیات دنیا و آخرت. بعد میگه عبدالعظیم گرفتار یک حاکمی شده بود که اینا همه خب شیعه نبودن سنی بودن، میگه که آمد حرکت کرد شهر به شهر برای اینکه فرار بکنه از دست اینها. حالا ببین چجوری اعتقادات اینا نگه میداشتن، این فرار میکرد چیکار میکرد؟ میگه میرفت حضرت عبدالعظیم توی شهری از این شهر به اون شهر، اینا میگفتن تو کی هستی؟ این همه حاکم اهل سنت بودن، میگفتن تو کی هستی؟ میگه آقا من یه پیکی هستم، آمدم اینجا یه کاری دارم، اینا هم کار به کارش نشدن. میرفت یواش حکم خدا رو به افرادی که نمیدونستن بی اطلاع بودن میگفت، ترویج و تبلیغ مکتب اهل بیت رو میکرد یواشکی تو اون شهر. چند روز که میگذشت میفهمید که حاکم دارن حساس میشه حکومت رو، این دوره از اون شهر را میفت میرفت یه شهر دیگه، دوره شهر دیگه. مرحوم آیت الله قمی میفرماید که همینجور حرکت کرد تا رسید به شهر ری که اون موقع پایتخت ایران بود. دقت بکن، میگه رسید به اینجا، رفت یک جایی توی کاروان سرایی برای خودش اینجا یک اتاقی کرایه کرد، نشست اونجا. میگه رفت تو این کاروان سرای که پیدا کرد و رفت، میگه که مخفی شد خودشو پوشون که کسی او رو نشناسه. بعضی روایت مرحوم نجاشی روایت کرده که توی سرداب یه خونه ای رفت، بعد چند روز که اومده رفت تو سرداب یه خونه ای که اون صاحب شیعه بود. میگه اونجا روزها روزه میگرفت، شبها تهجد میکرد تا به صبح. این کسی که شیعه بود میاد حکم خدا رو میپرسید، کم کم میگه مردم یکی دوتا ستا اومدن احکام اهل بیت و از حضرت عبدالعظیم اینجا فرا گرفتن. بعد صاحب اون خونه میگه میرفت روزا جلوی قبری اونجا وامیستاد زیارت میکرد. من بهش گفتم آقای عبدالعظیم، گفت گفتم این قبر چیه شما هر روز زیارت میکنی؟ گو این از اولاد امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، همون حضرت حمزه است که شما میده حضرت عبدالعظیم زیارت میکنه. گو خود عبدالعظیم اینو زیارت میکردش. گو از اولاد امام موسی بن جعفر علیه السلام. میگه اینجا هی اومدن رفتن، خیلی دیگه شیعیان اومدن و رفتن و اومدن و رفتن اینها. میگه که یک فردی هم اونجا یه شب خواب دید، خواب پیغمبر رو دید که اومده و یه درخت سیبی اونجا هستش و فلان اینا، که این عرضه داشت که یا رسول الله گار این درخت سیب اینجا یکی از اولاد من اینجا خاک میشه فلان میشه. از خواب پرید و رب به این صاحب باغ گفت این جارو به ما بفروش. گفت برای چی میخوای بخری؟ گفت نمیتونم بگم. گفت نه بگو فلان اینا. گفت راستش من همچی خوابی دیدم. گفت من همچی خوابی دیدم. گفت یه نفر میخواد اینجا از دنیا بره که خاک بشه. بعد میگه چند روز بعد حضرت عبدالعظیم مریض شد، بیمار شد و از دنیا رفت. همونجا که شهر ری هست اونجا دفنش کردن. بعد میگه که ابن باوه یک حدیث معتبری از امام دهم امام علی علیه السلام داره، میگه یکی از شیعیان اهل ری بود، پشت رفت کربلا زیارت کرد برگشت. حضرت بهش گفت کجا بودی؟ رفت سامر را. حضرت دی گفت کجا بودی؟ گفت من کربلا بودم. گفت اهل کجا هستی؟ گفت من اهل ری هستم. حضرت بهش فرمود که اگر همونجا میرفتی زیارت عبدالعظیم الحسنی، خدا جواب زیارت کربلا رو بهت میداد. اینو امام دهم فرمود، اگه میرفتی زیارت عبدالعظیم خدا جواب زیارت کربلا رو بهت میداد. خب امشب شب ولادت اون حضرت هست، یه تصمیمی امشب بگیریم، منم تصمیم بگیرم به تبع شما که چی؟ که این که انشالله تو همین هفته یه روزی زن و بچه‌مون رو ورداریم بریم زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی انشالله خدا عمری ما بده اونجا، هم زیارت کربلا تو نام عملمون ثبت و ضبط بشه انشالله، هم همونجا جواز کربلا رو بگیریم انشالله از حضرت عبدالعظیم، حضرت حمزه و حضرت طاهر ابن امام زین العابدین علیه السلام هم انشالله زیارت بکنیم. یکی از ویژگی‌های حرم حضرت عبدالعظیم اینه، به اونایی که نمیدانن اینو شما بهشون بگید، اینو تو کتابا ننوشته، چیزی من چیز دیگه دارم بهتون میگم. عرض به خدمتتون که کسانی که افسردگی دارن یا اضطراب و یه حالت چی بهش میگین شما، استرس دارن، اضطراب دارن، افسردگی دارن، اینها اگر چند جلسه برن هفته یه بار زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه انجام بدهند، به حول و قوه الهی این بیماری از وجود اونها زائل خواهد شد. خداوند انشالله به برکت وجود حضرت عبدالعظیم الحسنی که در این کشور ما در شهرستان ری هست، همه بیماران مخصوصا اونه که استرس استراب دارن افسردگی دچار شدن فلان، شفای عاجل عنایت بفرمایید. به برکت وجود حضرت انشالله بلای کرونا از این کشور دور بفرمایید. یه صلوات بلند بفرست. الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من اول الدنیا الى فنا و من الاخرت الى بقا، الحمد لله على كل نعمه، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. ها ربیع ثانی همه بگن، صدا تو آزاد کنی، همه جمعیت نشست. استغفر الله من كل ذنب وأتوب. ها همه بگن ربیع ثانی رو با استغفار شروع. مریضا رو یاد کن، شفای همشون، اموات، شهدا، فیض ببرن، گرفتارا، حاجتمندا. این یه بار آخرم همه بگن استغفر الله من کل ذنب و اتوب، ای خدا ای خدا من بنده شرمنده ام،
فرمود یکی از صحنه‌های قیامتی صحنه منتشر شدن نامه‌های اعمال. فرمودند در قرآن و روایات آیات متعدد نامه‌ها که پخش میشه، یه عده نابینان یعنی چشمشون ازشون گرفتن که دیگه اونجا نداشته باشن، اعتراض میکنن ما تو دنیا بینا بودیم چرا چشم ما رو گرفتیم. خطاب میرسه از اولش هم چشم را شما نبودم، چشمال ما بوده به شما دادیم، شما با این چشم معصیت ما رو کردیم، ما رو گذاشتی کنار، به یاد ما نبودی، امروز ما نمیخوایم تو رو یاد داشته باشیم، نمیخوایم تو بینا محشور بشی. یه گروه دیگری بینا محشور میشن اما نامه های اعمالشون رو به دست چپشون میدن، یه گروهی هم محشور میشن نامه هاشون به دست راستشون میرسن. مهربانا ما نمیدونیم نامه عملمون به کدوم دستمون برسن، اما فرمودن یه عده‌ای تو این صحنه وقتی نامه ها به دستشون داده میشه چششون سیاهی میره، سرشون گیج میره، فریاد میزنن ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. این چه نامه عملیست که هیچ کوچک و بزرگی رو فرو گذار نکرده. بابا ما خیلی وقتا شوخی شوخی گناه کردیم این همه رو نوشته. یا لیتنا ما لهذا کتاب در روایت فرمود بعضی از مؤمنین نتونستن توبه کنن، اونجا میان یه نگاه میکنن به نامه اعمال، یه نگاه به سمت صدام، خطاب میرسه بنده من تو چرا مسیحیت تو که مسلمون بودی، تو که پیغمبر منو قبول داشتی، تو که منو قبول داشتی، چگونه جرأت کردی مخالفت منو کن. عزمی داره پروردگار مهربانم، میدونم بد کردم، یه خواهشی ازت دارم و اون اینه که آب روی منو نبر، همه دارن به من نگاه میکنن میگن ای تو دنیا بنده خوبی بودم ولی نمیدونن من تو خلوتی ها چه کردم. یه وقت خطاب میرسه بنده من چی میخوای؟ از زمیدان خودم به سمت دوزخت برم، منو رسوا نکن، نظر نامه یعمل منو کسی ببینم. خودش را میفته به سمت دوزخ حرکت میکنه، خطاب میرسه بنده من بیست، بازم میترسه، از زمیدان مهربان منو رسوا نکن. خطاب میرسه بنده من یه کارهایم داشتی یادت رفته، ما برات ثبت و ضبط کردیم، یکی از اونام اینا بنده من یه شبی یادتم دستاتو بلند کردی در خانه من، از من خواستی من تو رو ببخشم، تو یادت رفته، ما برات همه اینا رو نوشتیم. ای خدا من بنده شرمنده ام، بر درت یا رب پناه آورده ام، آمدم آمدم با چشم گریان، آها آها کمک کن به ما. آمدم با چشم گریان با هزاران بار اسیان دردمند و مستمند و مزدرم.
دستا کجا؟
دردمند و مستمند و مزدرم. رحم کن
دستا دستا
رحم کن رب به حال مزدرم. اونی که برام قایم کردی حالا برام قایم کن. بازم من بگم اون روزی که من به سمت دوزخ میرم منو صدا بزنی بگی العبای سشم به تو برات میگم داشتم الهی
ها. نمیخوای صدا تو آزاد کنی ها؟
ای طبیب دردهای بی دوا.
دستت پایین نیاری امشب یه عالم مریض چه امیدشون به این مجالس ها.
ای طبیب دردهای بی دوا دوام ذکرت شفا. یا من اسم و دوام یا من ذکر و شفا. ای تو درمانم همه درماندگان.
دستات بالاست یا نه؟
ای پناه و ملجع بیچارگان. تو خدا ستار العیوب. من گناهکار و تو قوار از ذنوب. اید احمد قبل حق منم ذخیره کن برام. تو رو به خودت قسمت میدم به واسطه گناهام. این علبای منو نابود نکن برام میگردان. من بهشون نیاز دارم. احمد قبل حق Allah, 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 Allah.
السلام عليك يا أبا القاسم أيها السبت المنتجب المجتبى نیت زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه و آدم اینجا بکن اموات و شهدا اونایی که دستشون از این مجالس کوتاه کرونایی ها مریضای لاعلاج برا همه شون نیت کن امشب انشاءالله ثواب زیارتش تو نامه اعمال ما ثبت و ضبط بشه السلام علیکم یا من به زیارتهی سبابم زیارتم سید الشهدام السلام علیکم یا اهل بیت ایمان و توحید حضرت حمزه و حضرت طاهرم زیارت میکنیم السلام علیکم یا انصار دین الله و انصار رسول نام گرامیش اگر عبدالعظیم بود عبد خدا بود و مقامش عظیم بود 79 بهار ز عمرش گذشت و باز در سایه امید و ولایت مقیم بود پروانه بهش به دستش دهد خدا هر کس که زائر حرم این کریم بود یا سید الکریم یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و سرجوانا و تمثلنا بکه الالله و قدم ما کم بین یدن ها جاتنا یا وجیه
باریکالا رفتی از درد و لزیم انشاءالله حضوری هم میریم
یا وجیان ان الله اشملنا یا وجیان اشملنا ان
همه مریضا کرونایی ها بخشای ویژه لاعلاجی ها دکتر رو جواب کردن وسواسی ها روانی ها عصبی ها مریضای از این جمع محترم این والده مکرمه آقای نوروزی هم یاد کنید ها ملتمسین دعا منظور و منظوره اموات شهدا فیض ببرن حاجتمندا موفقیت این دولت موفقیت کسایی که میخوان خدمت بکنن ها
یا وجیان ان الله اشملنا ان
همسایه ها اقوام خیشان همه ما همه موفقیت رهبر
اجملنا ان
یه بارم برا خودت بگو
یا وجیان ان الله اجملنا ان
فرج و ظهور حضرت مهدی. اجمع لنا یه بار آخرم جوانا بهتر بگن یا مجیان الا الله اجمع لنا اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل مرجهم. خدایا به حق حضرت عبدالعظیم الحسنی قسمت می دهیم حالا دیگه فرج و ظهور حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه نزدیک و نزدیک و نزدیک در بفرما، موانع ظهورش برطرف بفرما، دشمنانش آمریکا، انگلیس، اسرائیل، آل سعود و حامیت، منافقین داخلی خارجی ریشکن بفرما، دوستانش معید و موفق و منصور و پیروز بگردان. خدایا عاقبت کشور ما، رهبر ما، مردم ما، جوانای ما، دختر و پسر ما ختم به خیر بفرما. مرزا معلولا، مجروحا، سرطانیا، جزامیا، بسمازیام، کروناییام، خدا همه و همه هر جا هستند مریضه منظور شفای عاجل عنایت بفرما. اموات این جمع، پدران، مادران، تازه گذشته ها، خدا همه و همه غریق در رحمت واسعه خودت بفرما. شهدای جنگ و انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای سلامت، مرزداران عزیزمون، خدا همه و همه علما، مراجع در گذشته مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی درجاتشون عالیست متعالی بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة. مع السلامة.